تا قسمت بعدی، خدا نگهدار.
معمای نیمه شب. شب خوش همراهان محترم رادیو نمایش، هموطنان عزیز و محترم، خوش آمدید به معمای نیمه شب امشب. باز هم یک نمایش کوتاه، نمایش همسایه ها و بعد هم طرح یک سوال. لطفاً مشارکت بفرمایید. سامانه پیامکی ما هم 301075. طبق روال هر شب نمایشی کوتاه به شما تقدیم میکنیم و خواهش میکنیم که با دقت نمایش رو بشنوید. بعد از نمایش من سوال رو مطرح میکنم و شما پاسخ رو به همراه نام زیباتون پیامک میکنید به شماره 301075. نمایش رو با هم بشنویم.
همسایه‌ها.
شنگی جون شنفتی؟
چیو؟
همه همسایه جدیده رو دیگه.
اوه عزیزم، برو یکم اطلاعاتتو بروز کن.
تو میدونی کیه؟
نه باید من فوزولم
نیستی؟
نه ببین، من فقط این رو میدونم وسیله ها همه خارجی، همه تو کارتون. خارمش دکتر، مرد مهندس، دوتا بچه داره، یکی 3 سالشه، یکی 4 سالشه، شیره به شیره. دیرم ازدواج کردم ولی وضعشون توپه توپه. بعدم این که همین
فقط همین ایزان
شماره شناسه با کارت ملیشونم میدونم که بالا اینجا نیستن، شهرستانی.
از کجا فهمیدی؟
آخه با 2-0 شروع نمیشد.
خب نمیدونی کی قراره بیان اینجا زندگی کنن؟
نه مگه من فضولم؟ فقط خانومه میگفت بیاد سر بیزنه.
آخیقا خوشحالم بالاخره یه آدم با کلاسی ساختمون میاد.
حالا همچین بگی با کلاس، مگه قرارش چیکار کنن؟
اونا هیچی، ولی حداقلش اینه که موفقات شارژه نفر قبلی رو میتونم از ایشون بگیرم.
آفرین بهیر، باری کخی زرنگی. آره برو بگیر، اینا که پول براشون مهم نیست، میدن.
فقط من هیچ کدومشون هیچ وقت نمیبینم. آخه
عزیزم اینا با کلاس هم با کلاس های جوری دیده نمیشن، مثل تو نیست از سرت مدام تو زندگی بقیه باشه. آره اون چند تا بچه داره، اون یکی کجایی شماره شناسنامه، اون یکی چنده.
تو که راست میگی.
ببین بیجور، منم قرار طرح دوستی برزم با خانم دکتر. خسته شدم میدونی چرا؟ چون اینجا هیچ کس در حد من نیست.
حتما تلاشتو بکن، ولی اگه خانم دکتر جونتو دیدی عزیزم سلام منو بهش برسون.
به کوری چشم دشمنام حتما این کارو میکنم.
عزیزم خیلی خوب بود وقتی داشتی آمار میگرفتی ازشون میپرسیدی اینجا رو برای چی میخوان.
عزیزم خونه رو برای چی میخوان؟
برای انبار شرکت شوهرش. بله واحدشون هم درست اندازه واحد شماست.
بله؟
بله.
بی خود مگه این خونه ها انباریه؟ چه بی ادب، چه بی کلاس. من هیچ وقت باش دوست نمیشم.
نه نه منم باش دوستی نکن. کسی که انبارش قد خونه ی آدمه که دوست شدن نداره عزیزم.
اصلا ببین بخواستم بدم پلیپم رو اول کنه، اصلا بهش افتخار رو بیدم دست به پلیپم بزنه.
این هم از ماجرای امشب شهین خانوم و مهین خانوم در نمایش کوتاه همسایه ها. سوال مطرح کنم، مهین خانوم بابت گرفتن چه طلبی از اومدن همسایه با کلاس جدیدشون خوشحال بود؟ این سوال امشب ماست در معمای نیمه شب. تکرار میکنم، مهین خانوم بابت گرفتن چه طلبی از اومدن همسایه با کلاس جدیدشون خوشحال بود؟ لطفاً جواب رو به همراه نام زیباتون ارسال بکنید به شماره 301075. آقای رضا ملکی. درست نوشتی، یه کلمش کمه ولی مفهوم در کل درسته. سبحان عزیزم از تهران، کاملا درسته پاسخت. مشخص همه نمایش رو با دقت شنیدن. آقای سعید زارع از شیراز و آقا مهدی بیگلو، خانم زهرا ابراهیمی از کرج، خانم زینب بابازاده هم از کرج. البته ایشون دیگه خیلی خلاصه نوشته خانم بابازاده، ولی خب میپذیریم. و شهرام رسولی از شهر قدس، محمد قلعه‌نویی از شهر ری و اسماعیل خیاط کهنویی، اگه درست خونده باشم، از مشهد مقدس، یاشار تاران عزیز از بیجار، امیر حسین قاسمی نازنین از پردیس. پاسخاتون بعضیاتون کاملا درسته، بعضیاتون هم کم و بیش درسته. آقا مرتضی حسنپور، درست نوشتی؟ امیر گودرزی معظمی نازنین از اهواز، فقط نام زیباتو من در پیامکت میبینم. ابراهیم عباسیان عزیز از تبریز، درست نوشتی؟ امید صالحی از عراق، امید جان هم کاملا درست نوشته. همینطور آقای محمد رضا فرجزاده از مهرآباد جنوبی. آقا جمال از تبریز، درست نوشتی کاملا. خانم الهی روزبهانی از اصفهان، درست پاسخ شما هم. و خانم فرانک از کرج، پاسخ شما هم صحیحه چیزی که نوشتید. مریم تقوایی شنونده محترم از تهران، پاسخ شما هم درسته. چقدر خوبه، اکثر پاسخ ها درسته، من هنوز به پاسخ اشتباه نرسیدم. البته اینم بگم حجم پیام ها خیلی بالاست، من هر چقدرم تلاش بکنم بخشی از پیام ها رو میتونم ببینم و بخونم. آقا سید مسعود سعادت، درست نوشتی. همینطور سید امیر محمد حسینی از تهران هم درست نوشته. آقا مختار موگویی از اصفهان هم همینطور. خانم افسانه کریمی از تهران هم همینطور. دیگه باید بگم همه درست نوشتید دیگه. آقای اسدالله حیدری از هشت گرد کرج، خانم فاطمه قاسمی از تهران، خانم فاطمه سادات کرمی از تهران، آقا سیروس کامرانی از دولت آباد، حسین عزیزم با شماره 991-3620، آقا مهدی سلطانی از مهر شهر کرج، آقای حمید آبادیان از شیراز. درود بر شما، پاسختون درسته. 912-35-01 گفته سوال چی بود؟ اگه نمایشو شنیدید، سوال اینه: مهین خانوم بابت گرفتن چه طلبی از اومدن همسایی با کلاس جدیدشون خوشحال بود؟ آقا مرتضی خیرجو از اردبیل، درست نوشتی؟ همینطور سجاد صحرایی نازنین هم صحیح نوشته. و آقای امین نقشین از مهرشهر کرج و احسان ملاکی نازنین، اگه درست خونده باشم، به این شکل نوشتن، مالکی نیست ملاکی نوشتن، از سمنان، پاسخ شما هم درسته. علیرضای عزیز از اتاق فرمان، اگه میشه پاسخ مهیار از همدان رو باز کنید چون مشخص نیست و شاکی هم از ایشون. بله درست نوشتی. گفتن که چرا ما هر شب پیام میدید میدیم نمیخونید، چون خیلی پیامک‌ها یهو زیاد میشه تعدادش و زمان ما خیلی کم، همین الانش من کمتر از 5 دقیقه فرصت دارم، ببخشید واقعا قصد و غرضی در کار نیست. خانم مدینه 938-75-50، پاسخ شما هم کاملا درسته و 912-69-83 هم نام زیباشون ننوشته ولی پاسخش کاملا صحیحه و فتاح شکوهی فر از مشهد مقدس هم همینطور. خانم سمیه نجفی از همدان هم کاملا درست نوشته و آقای حمید رضایی هم از نسیم شهر پاسخش درسته. دوستان لطفاً تا اونجایی که میشه کوتاه پیام بفرستید، فقط نام زیباتون و پاسخ سوال که بتونم سریع‌تر بخونم. آقای حمیدرضا کمانی از کرمانشاه درست نوشتی، پویا راد عزیز از اندیشه شما هم درست نوشتی، آقای علی رضایی از شیراز پاسخ شما رو هم می‌پذیریم و هادی نجفی نازنین هم از همدان درست نوشته، خانم رومینا شهبخش از زاهدان همینطور و سرباز وظیفه آقا مجید ابوالفتحی پیامشون هم اگه لطف کنید باز کنید پنجرشو پایین‌تر پیام سرباز وظیفه چند پیام پایین‌تر بعدی و بعدی همین درسته، این پیام رو باز کنید بعد درست نوشته آقا مجید ابوالفتحی سرباز وظیفه هم پاسخش کاملا صحیح. آقای نویدی از ربات کریم نوشته بابت قرض، میتونیم یه جورایی بپذیریم مربوط میشه به قرض، یه جورایی پولی که باید داده بشه طلبیه که باید پرداخت بشه ولی نشده، اما اینکه این قرض در ارتباط با چه مسئله ایست چه نوع قرضی است رو شما توضیح نداد، کوتاه تو پاسخ مشخص میشه. آقای حمید عباسیان از اصفهان درست نوشته، همینطور خانم شیرین سلطان از همدان و آقا محسن جعفری هم از جهان شهر کرج اگه بشه پاسخش باز بشه ممنون میشم، آقا محسن جعفری چند پیام پایین تر آقا محسن جعفری بعد از جهان شهر کرج، خب ایشون گفتن که من نمایش رو گوش ندادم ولی جهت عرض ادب خدمت شما و دوستان شنونده سلام عرض میکنم، مخلصم محسن جان منم به شما سلام میکنم، مهم حضور شماست، دم شما گرم. آقای علیرضا از بهارستان اصفهان سپاس بابت این همه لطف و انرژی مثبتت، پاسخت هم کاملا درسته. سپاس از حضور شما، اصلا فرصت نیست که من پیام دیگر رو بخونم، معوقات شارژ ساکن قبلی پاسخ این بود، خیلی متشکر از حضور شما و آقای امید طاهری رو به عنوان نماینده از طرف همه دوستانی که پاسخشون صحیح بوده و این عبارتی که من گفتم رو ارسال کردن معرفی میکنم. بریم سراغ ایوب آقاخانی و خانش امشب زورق خیال.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. بر جاده‌های آبی سرخ، اثر نادر ابراهیمی، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت 32. پنج بگو دلغک دربارت شوم تا بشم. چه کسی در میان ما ادعا می کند که شریف است، عاقل است، عادل است، مهربان است، رنگ ها را می شناسد، آهنگ ها را با حوصله و رضایت گوش می کند، دلش برای پرندگانی که تنها سفر می کنند می سوزد، اما هرگز عاشق نشده است. چه کسی در میان ما عطر عشق را نبویده است، اما می تواند از باغ سخن بگوید، از نسترن، محبوب شب، گل سرخ، شبو، نرگس، یاس، عقاقیا. شاخ نبات بانوی اول دستگاه کریم خان زند بود. 18 ساله بود. 4 سال بود که به بیماری سل دچار آمده بود. 2 سال پیش از آن که به همسری کریم خان درآید. دخترک، چرا اینطور دردمندانه سرفه میکنی؟ من بیمارم خان. سخت بیمارم. برای شما زنان خوب روی سلامت در سراسر این سرزمین ریخته است. چرا از من نمیگذری تا به خوبان سرسلامت برسی؟
دخترک، من اینطور حرف زدن را هیچ دوست نمیدانم.
کریم خان فقط شاخ نبات را میخواهد، فقط. اراده کن تا این بساط حکمرانی را در آنی رها کنم و با تو به درون ایل بازگردم، شکار کنم، هیزم بشکنم، اجاق برافروزم و در رکاب تو باشم. این که چیزی نیست. اراده کن و بیش از اینها را از من بخواه دخترک.
غزال بانو، پیش از آن که شاخ نبات تلخ همانطور زیبا از راه برسد، بانوی اول خانه کریم خان بود و بسیار مقتدر. 33 سال داشت و در اوج زیبایی و لطافت بود و در این حال جدی، سرسخت، یک دنده بیگذشت و خطرناک. کریم خان به شکل غم‌انگیزی خواستهای پدر ایلی و زورمند شاخ نبات را تن می داد تا قدری از اقتدار غزال بانو را در هم بکوبد. غزاله را نرم و محتاط با پشت دست قدری عقب براند تا جا برای شاخ نبات خرد سال باز شود. شاخ نبات را همچون غنچه‌ای بیاورد تا راه بر گل سرخ قدری بسته شود. اما غزاله پس رفتنی و در هم شکستنی نبود. حال شاخ نبات به ظاهر بانوی اول دستگاه کریم خان شده بود، اما در باطن تسلیم بی قید و شرط غزاله بود. تن به ارادت غزاله سپرده بود، از این واسپاری بسیار راضی بود و این غزاله بانو بود که شاخ نبات طفل معصوم را در مقام بانوی اول دربار خان زند نگه می داشت، مسلط و راضی. مادری می کرد آنگونه که مادران کمتر می کنند و خواهری و دوستی، و می دانست که چه می کند. شاخ نبات اما سل ریه هایش را نابود کرده بود، رفتنی بود، همیشه خسته بود، سرفه پیرش می کرد، سرفه جمله های حتی بسیار کوتاه شاخ نبات را تکه پاره می کرد، قطعه قطعه، ریز ریز. کریم خان در طول 2 سال و اندی که پرشورترین سالهای زندگی او بود، حتی یک لحظه هم شاخ نبات را کنار نگذاشت. وسعت نگاه متکدی او را شاخ نبات گرفته بود. خان در جوار شاخنبات غزاله را می دید و نمی دید. نگاهش جز بانگاه که شاخنبات را می نگریست و بی صدا می گریست، پوسته همه چیز را لمس می کرد، اما به درون نمی رفت، نمی شکافت، درخواست حضور نمی کرد. نفوذ نگاهش آنجا بیداد می کرد که صورت شاخنبات را می پایید. اگر خان غزاله را نمی دید، غزاله همه چیز را می دید و تحمل می کرد. هرگز بهانه نمی گرفت تا برخوردی پیش آید. او مهربانتر از خان شاخنبات را می نگریست و بی توقع تر می گریست و شاخنبات در حکم کودکی بود که فقط از مادر قبول سینه می کند. فقط سرش را در تن غزاله فرو می برد، فقط با اشکهایش جامعه غزاله را مرطوب می کرد. غزاله می دانست این طور در هم رفتن و نفس به نفس دادن چقدر خطرناک است. سه حکیم به تأکید گفته بودند، اما غزاله به مرض هم انگار راضی بود، به شرط طول عمر بیشتر شاخنبات. هیچ کس این مهربانی بی مرز غزاله را ادراک نمی کرد، هیچ کس حتی نمی کوشید. همه می گفتند غزاله بیش از آن خوب است که به محاسبه درآید. مادر شاخنبات چند شبانه روز از ایل آمد و کنار غزاله نشست. آن گریستنهای بی صدا و بی تظاهر غزاله را دید و آن تیمارداری شگفت‌انگیزش را، آن تسکین دادن دل کوچک پرنده بی بال و پر را.
شاخنبات بانو، دخترکم، من که غزاله هستم به تو می گویم هیچ کس به این مرض نمی میرد. بدان مشقت دارد اما مرگ نه.
مادر شاخنبات دختر را می سپارد به غزاله و به ایل باز می گردد و به پدر شاخنبات می گوید آنجا زنی هست که دخترم را می پرستد. غزاله سوای آن مدتی که در جلسه های سیاسی و اجتماعی کریم خان حضور میافت، با اقتدار و قدری خشونت هم حضور میافت، دیگر به هیچ علت و بهانه دم تیغ کریم خان نمی آمد. در این جلسه ها هم هرچه می خواست به سود کریم خان بود، بیمنت. مگر نگفته بودم که خواندن و نوشتن را به خان بیاموزید؟ من گمان می برم این مسئله را از میرزا محمد بیک خواستم. یادت می آید میرزا که چون این چیزی را خیلی هم جدی از تو خواسته باشم؟
بله بانو، یادم هست، اما خان گرفتار چندین گروه هست که با او در جنگ هند یا مقدمات جنگشان را فراهم می کنند. در جبهه جنگ لابلای آن همه شمشیر و تفنگ نمی شود و کسی خواندن را نوشتن آخت. جسارت هست می شود؟
میرزا گمان نمی برم که شما در تمام عمرتان یک جمله بی زخم زبان گفته باشید.
بارکلا به بانو، من همین چند لحظه پیش چنین مطلبی را به او گفتم. نگفتم میرزا؟
فرمودید خان، هزار بار هم فرموده اید، هزار بار هم شنیده اید که از آهکی نیست، مهر است که جامعه زخم زبان می پوشد.
شاخنبات روی تخت افتاده بود و بیدار، اما چنان بی حال که با خواب فاصله ای نداشت، الا اینکه در خواب خوابهای بد می دید و می پرید. در بیداری کابوس را جانشین آن خوابهای پریشان می کرد. دو زن بر بالین او ایستاده بودند اشک ریزان و گهگاه یک قاشق از آن مایه غلظت یافته، شاید آب ولرم بهدانه، به حلقش بیریختند تا از آن خشکی کشنده دهان و گلو خلاصش کنند. غزاله بانوی خوب با اندوهی غریب دستهای نرم شاخنبات را در دست داشت، به زانو در آمده کنار تخت، گاه نوازشی میکرد، گاه میبویید و گاه آن دستهای کوچک را میبوسید که اگر شاخنبات دختر دردانه و یگانه غزاله بود هم مهری بیش از این نصیبش میشد. دو حکیم در دو سوی تخت با فاصله ایستاده بودند، دستها گره زده، مبهوت و در اندیشه که چه باید کرد و در وحشت مرگ که اگر کریم خان برسد. داروها جمیع شایستگی هایشان را از کف داده بودند. اینگاه صدای تاخت چند اسب نزدیک شد، صداهای دیگر و دیگر، چشم ها به در، صدای پای کریم خان زند سنگین، باز شدن آهسته در اتاق شاخنبات. غزاله حتی رخ به جانب در خان نگرداند. کریم خان وارد اتاق شد، سخت غبارآلود و خسته صورت و مستعصل.
در خدمتم بانوی من. کلیم کوچک تو در پیشگاه توست، امر فرموده بودی به اطاعت آمد. و دیگر گریه امان نداد که چیزی بیفزاید. از پی مدتی خاموشی شاخنبات نالید:
میخواستم تو باشی و بمیرم، بالای سرم باشی و حرفایم رو بشنم.
شاخنبات لابلای صرفه های پیدار یا تک حرفهایش را کند و بریده میزد یا نمیزد و سعی میکرد به آرامی نجوا کند تا شاید صرفهش نگیرد. باور داشت حرفهایش را زده است.
اینطور نباش مرد، قدرت داشته باش، بازم همان قدرتی را به روخم بکش. سالها پیش کشیدی و بردی، داشتم میامدم اصفهان نزده تا، اما میبینی که نشدی که به حال مرگ افتادم، تمام شد، این قصه هم تمام شد.
کریم خان همچنان به پهنای صورت میگریست. همه البته میگریستند، اما گریه پهلوانی مثل کریم خان کمال گریه بود، اوج گریه بود، عشق بارشی که نه خون بارشی بود، برنگ عشق بی هیچ رنگ. بانوی من، شاخنبات من، قسم میخورم، قسم میخورم نخواهم گذاشت یک مو از سرت کم شود. تو را مثل یک قنچه گل سرخ شاداب و سلامت به زندگی باز میگردم. غزاله با نگاهی سرشار از تحقیر و سرزنش کریم خان را نگاه میکرد و با لبهای به هم دوخته میگفت: ای بیچاره، ای بیچاره. شاخنبات اما تحقیر نمیکرد، نشنیده میگرفت.
کریم خان، بعد از من باز غزاله بانو را بانوی اول حرم خود کن و بخشی از گناهی را که نسبت به او کرده جبران کن. دیگر هرگز به هیچ دلیل هیچ کس را مقابلش ننشان، حتی اگر صد بار شاخ نبات تر از شاخ نباتت باشد. میفهمی کریم خان؟ میفهمی؟
بله بانوی من.
به چشم، مثل یک مادر، یک خواهر خوب. چقدر مگر میشود خوب بود؟ مگر می شود انقدر انسان بود؟ تو کریم خان مرا بر سرش خراب کردی بی جهت، او را از خود دور کردی و او بازم شب و روز بالای سر من نشست.
شاخ نبات منو، تو نباید انقدر حرف بزنی، برای تو خوب نیست، خستگی و دلتنگی برای تو خوب نیست.
نه، این حرفا رو باید بزنم و الا هم سودتر از درد مرا خواهد کش.
شاخنبات سکوت می کند، چشم ها را می بندد، یک بار و برای آخرین بار دست های غزال بانوی ساکت را می فشارد اندک، یک بار برای آخرین بار لای چشم ها را باز می کند، کریم خان را می جوید، به او لبخند می زند و دستایش دستای قدرتمند کریم خان را می طلبد. غزاله دست شاخنبات را در دستای کریم خان می گذارد. صدای موگه چند سوی بر می خیزد، اوج می گیرد و فضا را از زاری ناامیدانه می انبارد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.